عمده ای از حاشیه ها هم به مسائل دیگری بجز موسیقی برمیگشت، اما توی حوزه موسیقی هم حاشیه خودشو داشت. مثلا الیور تویست متهم بود به این که پارتیتورها در واقع خریداری نشده، آهنگسازی به معنی آنچه که گروه داره اعلام میکنه اتفاق نیفتاده، از جای دیگه برداشته. انجمن موسیقی خانه تئاتر اصولا موضعش نسبت به این اتفاقات اصلا موضع‌گیری کرده یا خیلی مربوط نمیشه به انجمن؟
از اون وجودتون که موضع‌گیری نه، اما موضع‌گیری خاصی نکردیم راجع به این مقوله، برای اینکه بالاخره ما معتقدیم که باید کار بشه، آزمون خطا بشه، برای اینکه این اتفاقات تو مملکت ما داره تازه شکل میگیره و با موضع در واقع یه جوری تدافعی اگر وارد بشیم شاید خیلی ها دیگه جرأت نکنن بیان تو این عرصه. قطعا وقتی که کاری که داره شکل میگیره برای اولین بار با این وسعت و با این در واقع زحمتی که کشیده شد، اون تیم کشیدن، داره خطاهایی، داره اغمازهایی، میشه نمیدونم یک کوتاهیهایی از نظر حرفه‌ای و تخصصی میتونه توش اتفاق بیفته. نه، انجمن ما هیچ در واقع موضعی نگرفت، علی‌رغم اینکه تو بحث‌های خصوصی یا شرایط در واقع خاص که صحبت میشد اظهار نظرات تخصصیم رو میدادیم. ولی به نظر من این حالا اسم خارجیش اگر بگیم پرفورمنسی که باب شده که به این شکل حالا میگن تئاتر موسیقی، نمیدونم تئاتر نمایش، موسیقی تئاتر، این چیزا به نظر من یک بازیه برای جلب تماشاچی، میدونی، یعنی یک ترفندهای اجرایی است. ولی نظر ساختاری، خب اگر بخوایم مثلا بگیم این یک اپراست که تمام خصلت‌های اپرا رو باید داشته باشه، چه از نظر موزیک چه از نظر خوانندگی، اگه بگیم اپرته باید همینطور این خصلت‌ها داشته باشه. بنابراین یه دستمایه است برای یک کار جدید، حالا اگه اسمشو بذاری، یا جدیدم نه، یک نمیدونم یه فیگور تازه‌ای که جذاب باشه برای بیننده دیگه، از اون تئاتر کلاسیک خارج بشه، حالا یه شوی داشته باشه، یه تعدادی بخونن. بله، و جنبه اقتصادی در واقع بار مالی قضیه رو بتونه دوش بکشه.
اولویت مهمتری هم هست. جان بخش اقتصادی اولویت مهمتری هست.
دقیقاً، و ثابت هم شد دیگه که در واقع این تئاتر رو میفروشه و مردم هم میان برای دیدنش.
بسیار خب، آقای عباسی نظر شما رو هم بشنوم.
خب اولا که جریان موسیقی موزیکال اصولا خب پدیده جدیدی نیست در تاریخ موسیقی و در واقع در حداقل موسیقی غرب ما این رو بیش از 2-3 سده در واقع داریم، که حالا چه تئاترهای موزیکال بوده، چه در قالب اپرا و اپرت بوده و یا باله، و خب حالا گرایشات مختلف اجرایی. اتفاقی که در ایران میفته، این اسم هایی که حالا برای این ترکیب که کاملا هم در واقع مشخص هست چی هست گذاشته میشه، طراحی اقتصادیه به نظر من. حالا اینکه کیفیت هنریش واقعا در چه حد و لولی هست، چقدر اورجینال هست، چون اتفاقی که در این آثار میفته، اتفاقا دیروز یه تبلیغ یکی از دوستان برام فرستاد از یک مجموعه جدید دیگه تو این بله. اتفاق که اورجینال نیست در واقع،
عروس مردگان میگه اسم ببریم دیگه، عروس مردگان میگه بله. 15 تا اجرام قرار بیشتر نداشته بله. بله.
یعنی کل پکیج در واقع کاوره و فقط شعر رو تغییر میدن، متن تغییر بله. میدن و اجرا میشه دیگه، حالا با ضوابطی که تو ایران میشه.
آقا یه نکته عجیبی توی صحبت‌های امیر اثباتی وجود داشت، اونم این بود که ببخشید معذرت می‌خوام آقا ابراهیم اثباتی، اونم این بود که گفتین که ما موضع‌گیری نمی‌کنیم. حالا موضع انزامن منظور من له یا علیه نیست، صرفا موضع‌گیری برای اینکه به حال انجمن به عنوان نهاد تخصصی این موضوع به حال بعد یه دیدگاهی داشته باشه دیگه، موضع نمیگیریم برای اینکه تازه شروع شده و نمیخوایم مثلا لطمه ای بخوره. من ارجاع میدم شما رو به اتفاقی که در میانه دهه 80 شروع شد توی اون چیزی که ما به اسم تئاتر خصوصی توی این مملکت میشناسیم، که یک اتفاق مندرآوردی بدون هیچ ما به ازایی در جهان بیرونه. همون موقع وقتی که خیلی ها توی محافل خصوصی توی صحبتایی که خودشون میکردن هشدار میدادن، وقتی میگفتیم خب چرا این رو تبدیلش نمی‌کنین به یک نوع موضع‌گیری، برای اینکه همین حرفو می‌زنن که خب این تازه شروع شده، بریم ببینیم چه می‌شود، ما لااقل تیشه به ریشه‌اش نزنیم. ولی خب نتیجه‌اش این اتفاقی بود که
نه، من منظورم این نبود که در واقع موضع‌گیری ما از نظر تخصصی نباشه، نه، اتفاقا مقاله‌ای هم بچه‌ها تنظیم کردن و اینها که که اینو به چاپ برسوننش
من.
و در واقع دفاع بکنن از این مقوله که این شیوه اجرایی بازیگری که میخونه تمام طول اجرای چندین شب متوالی از نظر در واقع آوازی فالشه و اتفاقات دیگه یا کاور کردن خود موسیقی یا کپی کردنش، اینا همه در واقع بحثی بود که مطرح هست.
بله.
نه که بگیم که ما موضعی براش نداریم.
درست.
ولی میخواستم اینو بگم که در واقع این حرکتی که شروع شده به نظر من جالبه، اما به شرطی که یاد بگیریم چگونه هدایتش بکنیم. نه اینکه بگیم که نه حقیشی حق نداره این کارو بکنه، نه حق داره، ولی متخصصش بشینه، زحمت براش بکشه.
بل.
یک اجرایی که کاور باشه برای 15 شب یا اون اجرایی که اسم بردین 7 شب اسم رفتم من هر سه تا اجرا رو دیدم، البته این سومی از ندیدم، دو تا اجرا اون 7 شبش که اصلا موسیقی تئاتر نبود، یعنی تئاتر برای خودش بود، موسیقی هم کار دیگه میکرد. بنابراین
در مجموع هم هیچ کاری انجام نمیداد،
نرسید اون نتیجه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. ما در این بخش گفتگو کردیم با جناب آقای ابراهیم اثباتی، رئیس محترم هیئت مدیره انجمن موسیقی خانه تئاتر، و جناب آقای شروین عباسی، بازرس محترم این انجمن. امیدوارم که این گفتگو رو پسندیده باشین. خیلی از شما سپاسگزارم. خیلی
ممنونم از شما.
بریم با هم دیگه میکروفون باز رو بشنویم.
میکروفون باز. سلام مجدد دارم به شما عزیزانی که همکنون شنونده برنامه ما هستین. در کنار برادر بزرگواری هستیم، یکی از هنرمندان درجه یک. درود بر شما.
درود بر پیکرت.
خیلی متشکرم. جناب شما چقدر تئاتر تماشا میکنید؟
فضای جابرونه تا اونجایی که بتونم تئاتر رو استقبال میکنم و میرم میبینم، و یه مقدار ساعتهای تئاتر چون بعد از ظهر و کار منم بعد از ظهر سخته، ولی تمام تلاشم رو میکنم که برم ببینم تئاتر رو.
آخرین تئاتری که تماشا کردین اسمش توی خاطرتون هست؟
بله، خنک‌های ختم خاطره، آقای حمیدرضا آذرنگ کارگردان و بازیگرش و خانم معتمدداریا. خیلی هم تئاتر خوبی بود.
بله، یه مقدار از این تئاتر رو برای ما تعریف میکنی؟
چون حدود یه 6-7 ماه میگذره فکر میکنم در مورد یه داستان تلفیقی بود در مورد مفقود الاثرا یا شهدا، ولی خب خیلی به صورت انحصاری به این موضوع که جنگ و جبهه و اینا نپرداخته بودن، بیشتر رئال بود و از بطن خانواده و اتفاقایی که بعد از اون برای خانواده‌هایی که درگیر مفقود الاثرها و شهدا هستن، و این داستان ها خیلی خوب پردازش شده بود. بازی گردانی، بازیگری هایی که وجود داشت، کارگردانی کارو به شدت قوی کرده بود که من خیلی پسندیدمش و حالم رو عوض کرد.
خیلی متشکرم، بسیار عالی. ما هم از شما تشکر میکنیم، برای شما آرزوی موفقیت داریم. در خدمت شما هستیم.
خیلی متشکرم از خانم حدادی. امیدوارم که در ادامه برنامه هم شاهد گزارش‌های از ایشون باشیم، و لطفاً شما هم همچنان با پرده آخر همراهی کنید. و حالا موقعش که یک مکس خبری داشته باشیم، بریم با محمد رضا ایمانیان و ببینیم که چه اخباری رو برای ما آماده کرده. محمد رضا.
مکس.
سلام مجدد عرض میکنم خدمت تک تک شنوندگان نازنین پرده آخر. صدای ما را از خانه هنرمندان میشنوید در 16 دوره هفته بزرگداشت تئاتر. یک خبر دست اول خدمتتون بگم، اینکه نامزدهای شب بازیگر جشنهای خانه تئاتر اعلام شد. مانلی حسین پور، نسرین درخشانزاده، سارا رسولزاده، آوا شریفی، یلدا عباسی، منا فرجاد، الهام کردا و پرستو گلستانی نامزدهای بهترین بازیگری زن و همچنین وحید آقاپور، میکائیل شهرستانی، سروش طاهری، علی عمرانی، ناصر آشوری، فرباد فرهنگ، حامد کمیلی، حسین کشفی، فرزین محدث و مجید نوروزی به عنوان کاندیدای بهترین بازیگری مرد معرفی شدند. اما امروز روز چهارم هم به نام استاد علی نصیریان، بازیگر برجسته عرصه سینما، تئاتر و تلویزیون نامگذاری شده. جا داره بگم که هزینه ها و دعاس بخش مادی جایزه های شب بازیگر رو هم جناب آقای شهرام کرمی، مدیریت اداره کل هنرهای نمایشی، بر عهده گرفتن و قرار هستش که روز شنبه در مجموعه تئاتر شهر ساعت 18 مراسم برگزار بشه در سالن اصلی و برندگان جایزه و تندیس و مدالیوم شب بازیگر معرفی بشن. برگردیم به استودیوی پرده آخر علی جعفری و صحبت‌های درخشان و دلنشینی که حتما خواهید شنید.
محمد رضا خیلی ممنونم ازت. داشتی نامزدها رو اعلام میکردی، اسم سروش طاهری هم بود. سروش طاهری که خودش سرپرست کمیته داوران جشن بازیگر. آره،
سروش طاهری در حقیقت وهله اول و اون ایستگاه اول خودش مسئولیت داوران رو بر عهده داشت، اما بعدن به دلیل اینکه خودش کاندید شده.
خب امروز تو نشستم که بود که
بله در نشست
با همین عنوانم تو نشست بود.
بله میگم اون ایستگاه اول رو یک حدوداً 20 نفر از اهالی تئاتر گزینش میکنن و بعد این گزینش های نهایی رو از بین حدود 220 اثر نمایشی مختلف معرفی میکنن به هیئت داوران نهایی.
بسیار.
و این کاندیدا رو هیئت داوران نهایی اعلام
حالا بعد در نهایت ببینیم چه اتفاقی میفته.
بله دیگه، بعد
خیلی متشکرم ازت محمد رضا. ممنونم.
ممنونم، متشکرم.
رو در رو،
تئاتر پر از آدم‌های نازنین و دوست داشتنی. اما الان در بخش رو در رو، امین خرمی عزیز، یکی از مهمان‌های خیلی خیلی، یکی از آدم‌های خیلی خیلی دوست داشتنی و کاربلد و نازنین رو به عنوان مهمان در کنار خودش داره. یه گفتگوی جذاب، منم مثل شما گوش میدم.
بسیار سپاسگزارم از علی جعفری عزیز. قطعاً وقتی که ما درباره حوزه تئاتر صحبت می‌کنیم، همونجوری که علی گفت، نازنینانی که در حقیقت در این حوزه هستند، برخی از اسامی علاوه بر حالا سابقه درخشانشون میان اهالی تئاتر دوست داشتنی تر در حقیقت به شما میان. یکی از این دوست داشتنی ها علی سینا رضانیا هستش که شاید کارنامه درخشانی در کنار سن جوانش داره، ولی خب دوستانی که شاید جشنواره تئاتر فجر سال گذشته پیگیری کردن، در بخش دیگرگونه های اجرایی علی سینا برای نمایش بازگشت در حقیقت شاید میشه گفت تازه ترین جایزه ای بود که کسب کرد و به صف قدرتمندی های خودش و درخشش های خودش در عرصه موسیقی و صداگذاری و صدابرداری در حقیقت افسود. من اجازه میخوام که یک سلام علیکی داشته باشم. علی جان سلام، وقتت علی سینا جان سلام، وقتت بخیر باشه.
سلام خدمت شما و شنوندگان، هنرمندان، هنردوستان عزیز. خیلی زیاد تعریف کردین، ممنون.
سلامت باشین، تبریک میگم هفته بزرگداشت تئاتر رو.
مرسی، همچنین به شما.
ممنونم. علی سینا، وقتی ما درباره حوزه موسیقی در تئاتر صحبت میکنیم، با دو انگاره کاملا متفاوتی مواجه هستیم. یک، آنچه که گفته میشود قرار است موسیقی به عنوان یک بخش مکمل، حتی در موارد یک کاراکتر به خود نمایش اضافه بشه و پیش برنده مقصود و هدف کارگردان در راستای نگاه هنرمندانه که داره باشه. دو، دیگر در مواجهه با بسیاری از آثار، شاید ما نام مثلا آهنگساز رو می‌بینیم، در حالی که 90% اون آثار آثاری هستش که فقط انتخاب، یعنی بیشتر انتخاب موسیقیه تا اینکه ما وقتی ما درباره موسیقی در تئاتر صحبت می‌کنیم، درباره چه صحبت میکنیم؟
این چیزی که شما فرمودین یه دردیه به دل ما که حالا شاید ادعا باشه ولی اسم خودمون رو میذاریم آهنگسازای در واقع تخصصی تئاتر.
بله
خیلی توی این هیت جسارتاً باید بگم خیلی ما ضعف داریم. یکی از بزرگترین ضعف‌ها همون در واقع موقعی که بازبینی داره میشه. من همیشه گفتم توی هر مصاحبه‌ای که بوده که ای کاش ما حتی توی بازبینی یا داوری یا هر چی ما داور یا بازبین بخش موسیقی جدا بود. ببینید من این خیلی تاکید دارم سرش. یک کسی که تئاتر میخونه توی دانشگاه آکادمیک میخونه با طراحی صحنه روبرو میشه، با طراحی نور، با هم با مباحث مختلف تئاتر ما آشنا میشه.
بله.
ولی موسیقی بسیه که واحد دارن، ولی واقعا چیزی نیست که با یک واحد و واحد ما بتونیم روش مسلط بشیم که بتونیم نظر بدیم در موردش.
دقیقاً.
پس قطعا باید تخصصی این حیطه جدا بشه برای بازبینی. من خیلی از نمایش‌ها دیدم حرفی که شما فرمودین زدن آهنگساز و حتی اسم نمیخوام بیارم متاسفانه و حتی جایزه گرفتن، تندیس گرفتن تو فج و اسم آهنگساز خورده بود و خیلی زیرکانه قطعه‌ای از کیهان کلهر، استاد کیهان کلهر کمونچه اون اومده بود لابلای موسیقی قاطی شده بود و به اسم خودش به عنوان آهنگساز رد کرده بود این ماجرا و هیچ کس متوجه نشد. شاید فقط یک کسی که کارش موسیقیه این قضیه رو میفهمید
بدون
هیچ
شکی.
این واقعا نمیدونم چه جوری میشه اینو حلش کرد. هیچ راهی نداره به جز اینکه یک گزینه دیگه به هیئت بازبین و داور اضافه بشه و اون هم که کسی که کارش تخصصا موسیقیه.
این مطالبه که داره میگه آره مطالبه درستی از زبان برخی از اساتید حوزه موسیقی تئاتر هم اتفاقا یکی دو هفته پیش با آقای ارجمند صحبت میکردم. بله. ایشون هم به این نکته در حقیقت اشاره کرد که ما نیازمند اینیم که در بین بدنه داوران ما در رخدادهایی که حداقل خودمون داریم بهش افتخار میکنیم وقتی داریم یک جایزه بخش تخصصی مثل موسیقی میدیم. بله. حتما یک موسیقی دان هم در اون میان باشه، چون حتی از نامهای بزرگ تئاترمون هم بخوایم صحبت بکنیم در مقام بازیگر کارگردان بدون شک قابل احترام هم. ولی شاید اون اشرافی که در حوزه کارگردانی دارن دیگه در حوزه موسیقی نداشته باشن که خب این هم یک امر کاملا بدیهیه، چون داریم راجع به دو حوزه کاملا جدا از هم در مواردی مکمل هم در یک شاخص. ولی خب تخصص موسیقی با تخصص یک کارگردان کاملا متفاوت است دیگه. اگر که اشتباه عرض میکنم شما بفرمایید.
نه کاملا حرفتون متن درست و حتی نمیدونم چقدر میتونم بگم این جاهایی که موسیقی حالا بگم ظاهرن ولی واقعا این نیست، نمیشه اسم یه مکمل رو گذاشت، خیلی عنصر مهمیه توی تئاتر
بدون هیچ شکی.
حتی از تئاتر هم بخوام بیام بیرون این ضعف رو من حتی بخوام بگم توی یه برنامه تلویزیونی مثل عصر جدید.
بله.
ببین توی این برنامه با وجودی که ما داور تخصصی موسیقی هم داریم، حتی توی این برنامه یک قسمت یک کسی اومد که با جارو ویولون زد و جالبه بدونید که خب این برمیگرده به این که شاید تخصصا من اصلا جسارتی نمی کنم به داوران اونجا.
بله.
ولی این اتفاقی بود که اون آقا به اسم خودش تمام کرد و در صورتی که 10 سال پیش شما اگه که برید توی کانالهای مختلف ببینین 10 سال پیش این اتفاقو یه گروه انجام داده بود که با بیل نمیدونم گیتار الکتریک درست کرده بود با اینا چیزاییه که زمانی که ما شناخت نسبت بهش نداشته باشیم، تحقیق نکرده باشیم و تخصصا بهش نگاه نکنیم خیلی ها میان و سوء استفاده میکنن، به اسم خودشون تمام میکنن. این خیلی گریبانگیر تئاتر شده در مورد بخش موسیقیش. من واقعا منم مثل شما نمیدونم چی جواب بدم، فقط میتونم بگم متاسفم برای این وضعیتی که
آره حقیقتا جای شوربختی داره. به هر حال ما داریم راجع به جشنواره های صحبت میکنیم که به بسیاری از اونها به عنوان اعتبار تئاتر ایران نگاه میشه و خب این آسیب بسیار کلانی هستش. برگردیم به مناسبت این هفته، یعنی هفته بزرگداشت تئاتر، چیزی که خانه تئاتر داره برگزار میکنه، یعنی تنها نهاد صنفی ما. بذار این سوال رو اول این گونه بپرسم چون خودم اطلاع دارم ولی دوستانم از زبان خود شنونده ها بشنون. علی سینا رضانیا جزو انجمن موسیقی خانه تئاتر به عنوان یکی از اعضا عضو هست یا خیر؟
نه خیر نیستم.
خب ما وقتی که درباره حوزه تئاتر صحبت میکنیم بسیاری داده این مسئله رو سر میدن که فعالیت صنفی تنها گلوگاه تنفس برای احقاق حق گروه های تئاتریست و خب این قضیه محقق نمیشه مگر اینکه حتما ما شاهد حضور حد اکثری باشیم. درباره جایگاه صنف اگر که دوست داری اول توضیح بده، اگرم که نه به ما بگو پس چرا عضو صنف خانه موسیقی نیست.
من جسارتاً یه سوال از شما میپرسم.
خواهش می‌کنم.
به من و شاید به بقیه دوستانی که مثل من شاید واقعا نمیدونم، میخوام بدونم که این صنف من اگر برم عضو باشم چه اتفاقی میفته، چه مزایایی داره، شما میدونید؟
صادقانه بخوام بگم در حقیقت صفر تقریباً. آره صفر.
دقیقاً دلیل این که یکی مثل من عضو نشدم همین، چون دلیلی نمیبینم برای اینکه بخوام عضو بشم. ببینید زمانی که ما بحث عضو شدن توی یک ارگان رو داریم میگیم، یعنی بعد مزایایی داشته باشه برای من هنرمند.
بله.
برای من آسودگی روان درست میکنه که بخوام به کارم ادامه بدم. خیر، نمیدونم مزایایی داره که صرفا باید اون مزایا در راستای آرامش فکری یک هنرمند باشه دیگه، حالا هر حوزه هنری جای خودش.
بله.
هیچ کدوم از اینا رو من خودم به شخص ندیدم که بخوام انجامش بدم برای عضو شدن توی این در واقع حوزه. حالا
این باعث در نقطه مقابل قرار گرفتن برخی از همکاران، صراحت لهجهت رو خیلی دوست دارم، ولی باعث در مقابل قرار گرفتن برخی از همکارانت که شاید تو رو نقد بکنم به باب اینکه چرا نمیای مثل ما توی این به قول معروف حالا خانه و توی انجمن عضو باشی، نمیشه استکاکایی از این دست.
اول من عذرخواهی میکنم اگه که روک چیزی رو میگم، خیلی احساس میکنم که نیاز گفته بشه، یه سری چیزا شاید تلنگری باشه واقعا به بعضی از دوستان. نه، کسی نخواست، یعنی کسی نگفته چرا تو نیومدی عضو بشی که من بخوام توضیح بدم. حتی
خیلی عجیبه برای من، میدونی
اهمیتی نداشته برای کسی که آیا مثلا یکی مثل علی سینا عضو این در واقع
حتی مثلا کسی مثل آقای اثباتی که ما داشتیم تو گفتگوی قبلی به عنوان رئیس انجمن باهاش صحبت میگیم، از شما همچین درخواستی نداشته.
نه خیلی کسی به من نگفته بودن.
بسیار علی جعفری.
آره ببخشید، من
قضیه خیلی برای من عجیبه.
من معمولا توی این گفتگاه ترجیح میدم که فقط شنونده باشم و
استفاده. من از علی جعفری خواهش کردم.
ولی نکته‌ای که بعد سینا گفت به نظرم یه ذره یه کوچولو بحث ایجاد میکنه. میدونی به هر صنف، هر نهاد صنفی یا شبه صنفی، حالا چون ما بحث حقوقی نداریم در رابطه با اینکه مثلا اساسا خانه تئاتر ماهیت صنفی دارد یا نه، اون باشه برای یه گام دیگه، اما به هر حال ماهیت شبه صنفی یا تلاش برای نوعی از صنف شدن رو داره. همین با حضور آدم هاست که قدرت میگیره. میدونی چی دارم میگم؟ یعنی در واقع رابطه آره. رابطه بدبستونیه.
اینو قبول دارم.
اینجوری علی. نیستش که من با خودم فکر بکنم که در وهله اول این انجمن نوعی ها چی به من میده و اگر داد من وارد بشم. یه بخشش اینه که اون نهاد قدرتش رو طبیعتاً از یه آدمایی مثل علی سینا میگیره، اگر وجود داشته باشه، اگه حضور داشته باشن تو اون نهاد. بعد وقتی این آدم ها وارد میشن، طبیعتاً علی سینای نوعی
بله.
وقتی وارد انجمن موسیقی خانه تئاتر میشه، با خودش نوعی از مطالبه گری رو وارد انجمن میکنه. به هر حال او هم خب میگه خیلی خب حالا من اومدم.
همین دقیقا میشد هم ارزی من با علی سینا که شاید اینجا یه مقداری روبروی هم دیگه قرار میگیریم، همین قضیه است. ببین منم راجع به یک انجمن نوعی صحبت میکنم، تو قطعا از کلام من میفهمی که راجع به کدوم انجمن دارم صحبت میکنم. وقتی این مطالبه صورت میگیره، به قول تو ما که بخوایم بریم این مطالبه صورت میگیره، ولی در بزنگاهایی که اتفاقا هنرمندا احتیاج دارن، اولین جایی که پشتش رو خالی میکنن خود انجمنها هستن.
خب ببین، من به نظرم میرسه که آره، این انتقاد همواره به کلیت حالا به نوعی خانه تا در کنار همه تلاشایی که دارن وارد بوده، اما شاید در طول چه میدونم 2-3 سال گذشته
آره.
یه کوچولو این جریان شروع کرده.
آره شروع شدنش کاملا قبول دارم.
یعنی تو استشمام میکنی بوی این تغییره رو و اینکه میخوایم حالا یه ذره حضور مثبت‌تری داشته باشیم. ضمن اینکه و این نکته هم که از من دعوت به عمل آوردن یا نیاوردن، به نظرم باز خیلی حرف علمی نیست. صنف از من دعوت نمیکنه. صنف میگه آقا هر کس که شرایطش رو داره از لحاظ
منظور من از دعوت گفتگوی دوستانه گفتم در جایگاه همکارا.
صحبت شما رو نمیگم، این تو درست میگی. من صحبت ببخش منظورم نیست که علی سینا غلط میگه. اینجا اشاره به حرفی که علی سینا زد، گفت هیچ وقت هیچ کس از من دعوت نکرده. نکتم اینجاست که صنف که دعوت نمیکنه، صنف در واقع یک اجازه ای رو میده، میگه آقا هر کس این شرایطو داره میتونه بیاد عضو بشه.
آره بذار نکته علی سینا رو بشنویم بعد مثل اینکه قراره بریم مکس.
ببخشید من وارد بحث
خیلی خیلی لطف کردید. من از علی جعفری در
مرسی کردم. از صحبتتون کاملا من حرفتون رو قبول میکنم و اینم قبول دارم که ضعف از طرف ما است که راست میگین، هرچی که پرقدرت‌تر، هرچی که تعداد اون اعضا بیشتر باشه، حرف را گفتن میشه اون لحظه. ولی من یه دلخوریای شاید دارم، شاید اگر صرفا کارم موسیقی بود عضو خانه موسیقی میشدم، شاید اگر که صرفا کارم تئاتر بود، یعنی منظورم بازیگری به بخشای دیگه به جز موسیقیش بود، موسیقی تئاتر یه کمی ناشناخته است هنوز توی کشور ما. و اینم دقیقا برمیگرده به امثال من یا فرشاد فوزونی یا بچه هایی که تخصصا این کار انجام میدن و شاید جدیتر نمیریم جلو. ببینید، من اگه خاطرتون باشه چند وقت پیش مصاحبه دیگه بود با رادیو گفتگو، اونجا هم گفتم من میخواستم مجوز بگیرم برای یا پلاتو، اول پلاتو.
بله.
من رفتم، به من گفتن که، من گفتم کارم موسیقی تئاتره و نمیدونستن، گفتن ما باید بفرستیم کارشناسی ببینیم شما جزء هیته موسیقی قرار میگیرین یا جزء هیته تئاتر قرار میگیرین. یعنی هنوز اینقدر این ماجرا گنگه توی در واقع ارشاد، یا بگم حالا کشور ما موسیقی تئاتر هنوز اینقدر جا نیفتاده در واقع برای ما. تا الان تا قبل از صحبت شما میگفتم که دلخور بودم، ولی الان حرفتون رو قبول میکنم که اشکال از ما باید جدی تر بریم جلو. و
ولی به اون واقعا حقی هم که میگی، به نظر من صنف باید معرفی بکنه این مسئله رو. علی جان مکس رو بشنویم و اگه فرصت بود گفتگو اون رو با علی سینا ادامه بدیم.
مکس
مجدداً سلام عرض کنم خدمت شما شنوندگان نازنین. امسال از رضا بابک سوسن مقصودلو در جشن شب بازیگر تقدیر به عمل میاد و بزرگداشت این عزیزان هنرمندان پیشکسوت عرصه تئاترمون برگزار میشه. همچنین از مشهد و ارومیه از جناب آقای علی آزادنیا از شهر مشهد و سرکار خانم مهناز شریفی از شهر ارومیه قدردانی و تقدیر به عمل میاد. اما یک مقدار از جشن های شب بازیگر و خانه تاد اگر فاصله بگیریم، باید خدمتتون عرض کنم که دفتر انتشارات و پژوهش اداره کل هنرهای نمایشی جشنواره تئاتر فجر رو در 3 روز آسیب شناسی میکنن. این جلسات قرار هست 19 هم 20 هم و 21 اردیبهشت ماه در سالن مشاهیر مجموعه تئاتر شهر برگزار بشه با حضور اصحاب رسانه، منتقدین و تحلیلگرانی که جشنواره تئاتر فجر رو مورد تحلیل و بررسی قرار خواهند داد. من همینجا از شما خداحافظی میکنم، امیدوارم اگر فرصتی باقی مون دوباره برگردیم، اگر هم نه میریم به استدیوی پرده آخر و ببینیم که دوستانمون چه ادامه گفتگوهاشون چه خواهد بود. مطمئنن عرصه موسیقی عرصه یه که مهم هست و بعد بهش بپردازیم، بلخص موسیقی تئاتر. ممنون و متشکر و فعلا خدا نگهدار.
ممنونم از محمد رضا ایمانیان. به شنونده های برنامه گفتگوی علمی عرض بکنم که این برنامه امشب با 4 دقیقه تأخیر به علاقمندان به این برنامه تقدیم خواهد شد. ادامه رو در رو بشنم.
توی این فرصت کوتاه که چیز نزدیک 1 دقیقه و 30 ثانیه علی سینا فرصت داریم، دلم میخواد اگه حرف نگفته ای داری بشنویم در همین حوزه که راجعش صحبت کرد، یعنی موسیقی و تئاتر.
من فقط دلم میخواد که هیتهی که دارم توش فعالیت میکنم به معنای واقعی توی کشورم جا بیفته، به معنای واقعی ارزش موسیقی تئاتر فهمیده بشه، حالا چه توی جشنواره‌های معتبرمون چه توی اجراهای عمومی فرقی نمیکنه. این هیته رو واقعا بشناسیم، حتی میتونه واحد دانشگاهی باشه برای کسایی که آکادمیک دارن میخونن بیشتر بشناسنش، تا امثال من با آرامش بیشتری کار کنیم. همین، من اصلا نه توقع هیچی ندارم، فقط میخوام که آرامش داشته باشم برای این هیته.
بله.
اونم هیچ جور پیش نمیاد من اینکه تخصصا بشناسنش. این صحبت منه که
من به این خواسته و آرزوی قلبی علی سینا این نکته رو اضافه میکنم، امیدوارم نه در آینده دور در دانشکده های آکادمی که ما به ویژه خیلی فارغ التحصیلان موسیقی مون حداقل گرایشی به اسم موسیقی دراماتیک هم به وجود بیاد که حداقل بتونیم قدر این هنر رو بیشتر بدیم. ممنونم از علی سینا.
همچنین ممنونم از دعوتتون.